فرزندان موسی بن جعفر بزرگوار بودند، با فضیلت بودند، شایسته بودند، انسانهای ارزشی بودند. یعنی ما بایستی تو تربیت فرزند که یکی از مسائل بسیار مهم زندگی امروز، عزیزان من، برادران و خواهران، تربیت اولاد هست. این فرزندان معصومی که در اختیار ما هستند، اینها رو نباید به گونه ای ما تربیت کنیم که بلغزن، از مسیر منحرف شوند، گرفتار بشن به دست دوستان ناباب، عناصر غیر مذهبی که اونها رو گمراه کنه و تباهشون بکنه. تمام فرزندان موسی بن جعفر لهم الفضل، انسانهای با فضیلتی بودن. یک دونشو من عرض بکنم، حالا فاطمه معصومه سلام الله علیها به جای خود، فاطمه معصومه شخصیتی است که برای او بهشت است کسی که او رو زیارت کنه. یک آقازاده ای داره، آقا موسی بن جعفر علیه السلام، به نام محمد ابن موسی، بهش میگن میر محمد. قبر ایشون احتمالاً در شیراز، احتمالاً کنار امامزاده احمد شاه چراغه اونجا، احتمالاً. این بزرگوار میر محمد یک شخصیتی است، یک جوانه، اما یک جوان به تمام معنا شایسته است، یک جوان به تمام معنا مذهبی، یک جوان به تمام معنا خلیق، آراسته. انسان وقتی زندگی اینها رو مورد مطالعه قرار میدهد و بررسی میکند، این انسانها رو نشاط پیدا میکند. جوان باش انسان، اینقدر پاک، اینقدر تزکیه شده. اینا همه نتیجه تأثیرگذاری پدر و مادر. لذا من عرض میکنم پدرها و مادرها، برادران و خواهران، نباید مسئله تربیت رو کوچک گرفت، نباید اهمیت نداد. ما فراغت نداریم، کار داریم، نمیتوانیم. این یکی از مهمترین کارهای زندگی ماست. مهمترین کارهای زندگی تربیت اولاده. اصول عقاید رو یادش باید داد، معارف دین رو باید یادش داد. در گذشته این طور بوده، مرحوم سید ابن طاووس، این عالم بزرگوار شیعی، یک کتابی دارد به نام کشف المحجه لثمرت المحجه، یعنی نشان دادن راه برای فرزند دلبندم. یک کتاب، این کتاب رو برای فرزندش نوشته که الان مکلف که می شود، خدا باور بشود، پیامبر باور بشود، قیامت باور بشود، متعهد بشود. کتاب استدلالی خوب. پدرها و مادرها بایستی یاد بگیرن اینها رو. این علمای ما بودن، اینا رجال ما بودن، اینا شخصیت های برجسته دینی و علمی ما بودن. یا چی شخصیت های بودن. علی حال محمد ابن موسی پسر حضرت کاظم علیه السلام، مشهور به میر محمد، یک خانمی است. این خانم اسمش هاشمیه است، اسم این خانم. این خانم از کسانی بوده که در عصر موسی بن جعفر علیه السلام در خانه حضرت موسی بن جعفر خدمت میکرد، چون حضرت اولادهای زیادی داشتن، نیاز بوده این بچه ها رو بهشون برسن و خدمت میکرده ایشون. بعدها که این زن پیرزنی شده بود، عمری کرده بود، یک کسی به ایشون گفت که من دلم میخواد از خاطرات اون روزهایی که در خانه موسی بن جعفر شما خدمت میکردی، از بچه های موسی بن جعفر، وضع خانه موسی بن جعفر، خود حضرت، همسران حضرت، برای ما مطالبی رو بیان بکنیم، ما آشنا بشیم حضرت چطور زندگی میکرده، چطور با بچه هاش بوده، چطور با خانوادش بوده. خب ایشون یه سلسله گزارشاتی رو بیان کرد و ذکر کرد تا رسید به اینجا. گفت من یه خاطره ای از خانه آقا موسی بن جعفر علیه السلام دارم که هرگز فراموش نمی کنم. این خاطره رو فراموش نمی کنم هرگز. گفتن چی اون خاطره؟ گفت من خدمتگزار بودم، مجبور بودم شبها آماده باشم، یه وقتی کسی چیزی میخواد، نیازی داره، من باید نیازشو برطرف کنم. میخوابیدم، خواب و بیدار بودم وقتی کارم نداشتم. من شبها میدیدم این پسر موسی بن جعفر، محمد ابن موسی، بلند میشه نصف شب، وضو میگیره، یک نوجوان مشغول نماز میشه، یه مقدار نماز میخونه، استراحت میکنه، یه مختصری اندکی استراحت میکنه، دو مرتبه بلند میشه، وضو میگیره، مشغول نماز میشه. این طور شب زنده داری خیلی کار مشکلی است. حالا ما انسان ها بخوایم یه نماز شبی بخوانیم، آخر شب یه نیم ساعت به اذان صبح بلند میشیم، 11 رکعت نماز مثلا کسی دوست داشته باشه، چون نماز شب مستحب به مؤکده، تأکید شده، وصل میکنه به نماز صبح، بعدم استراحت میکنه. اما با نبود امکانات اون روز، تو منازل آب نبود، آب رو بایستی تو مشک بکنن، از چاه بکشن بیارن تو منازل. یه تطهیر کردن، یک وضو گرفتن خیلی کار مشکلی بود. این خانم میگوید من رصد میکردم، دقت میکردم، میدیدم این آقازاده بزرگوار یه مختصری استراحت میکنه، دو مرتبه بلند میشه، از نو وضو میگیره، مشغول نماز میشه، باز نماز میخونه، یه مختصری استراحت میکنه، بلند میشه، مشغول نماز میشه. اکثر شب رو بیداره و مشغول پرستشه. تمام نشده مطلب. میگوید من هر وقت نگاهم به چهره این جوان پسر موسی بن جعفر، محمد ابن موسی، نگاه تو صورتش میکردم، این آیه در ذهنم میامد، این آیه قرآن، این آیه قرآن در وصف شب زنده‌دارانه، در وصف بیدارماندگانه، در وصف انسانهایی است که شب با خدا خلوت میکنن. گفتن کدام آیه؟ گفت این آیه، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. این درون خانه حضرت کاظم علیه السلامه. اگر امروز ما افتخار میکنیم انسانهایی را از اونها پیروی میکنیم و اونها رو امام و مقتدای خودمون میدانیم. اینا شخصیت های این چنینی بودن، درونشون و بیرونشون یکسان بود، درونشون بهتر از بیرونشون بود. این شب زنده داری، این ارتباط با خدا. یه عده‌ای تصور میکنن امروز که اگر با دین و معنویت و خدا و مقدسات خداحافظی کردن زندگی براشون میشه بهشت. نیست اینطور. انسان یه موجودیست نیاز داره تو زندگی تکیه‌گاه داشته باشه و اون تکیه‌گاه خداست و خداست و خداست. اون چیزی که برای انسان آرامش می آورد و انسان رو به آرامش می رساند بندگیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یاد خداست که به انسان آرامش می بخشد. و شابه حال اون کسانی که از این فرصتهای طلایی، از این فرصتهای به دست آمده حسن استفاده کرد، بهره بردن. بلا دنیا آقا تا چشم هم میگذاری در حال تمام شدنه. یه بیانی داره آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام ابن حکم، به هشام فرمود که هشام، یا هشام، ان العاقل نظر الی الدنیا و الی اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. انسان عاقل نگاه به دنیا میکند، به اهل دنیا، میبیند رسیدن به دنیا بدون زحمت نمیشه. زحمت انسان بایستی بکشد، ثروتمند بشه، پول در بیاره، مالدار بشه، استاد بشه، پزشک بشه، مهندس بشه. زحمت داره، به دنیا رسیدن زحمت داره. و نظر الی الاخره و الی اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. عاقل نگاه میکند میبیند به آخرت رسیدن هم مشقت داره، به دنیا رسیدن مشقت داره، به آخرت رسیدن هم مشقت داره، هر دوش مشقت داره. آقا حضرت رضا علیه السلام میفرماید من طلب الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزأ بنفسه. کسی که طالب بهشته اما بر سختی ها، بر شدائد حاضر نیست صبر بکنه و اینا رو تحمل بکنه، خودشو مسخره کرده. بهشت و مجانی که به کسی نمیده. رسیدن به دنیا مشقت دارد، رسیدن به آخرت هم مشقت دارد. انسان عاقل فکر میکنه ببینه حالا که قرار است تحمل مشقت، تحمل سختی، تحمل درد و رنج بکند، کدامش پایدارتره، کدامش ماندگارتره. خب پیداست قیامت، پیداست بهشت. دنیا که انسان تا میاد چشم هم بگذاره تموم شده و رفته. این آیه رو من تلاوت کنم برای عزیزانم. خدای متعال میفرماید والآخرتو خیرون و ابقا. سوره مبارکه اعلا. آخرت هم بهتر است هم ماندگارتر است. این خانه موسی بن جعفر علیه السلامه، این فرزندان موسی بن جعفر هستن، این فاطمه معصومه سلام الله علیها هم همینطور، آقا حضرت رضا سلام الله علیه هم همینطور. شما اگر زندگی آقا حضرت رضا رو، زندگی خصوصیشون رو ملاحظه کنید خواهید دید. اجازه بدید یه نمونه دیگه عرض کنم. این احمد ابن موسی، پسر دیگر آقا موسی بن جعفر، ایشون روایت دارد کار میکرد، زحمت میکشید، کشاورزی میکرد، پول که به دستش میامد بنده میخرید و آزاد میکرد در راه خدا. اعتق، تو برخی از روایات هست، اعتق الف نسمه من کد یمینهی و عرق جبینه، با تلاش خودش تعداد زیادی بنده رو خرید و آزاد کرد. قرآن مجید میدونی چی میفرماید؟ قرآن مجید میفرماید فلقتهم العقبه و ما ادراکم العقبه فک رقبه. عقبه میدانی چیه؟ عقبه یعنی گردنه، آزاد کردن بندگان. اینا بچه های موسی بن جعفر. ما بایستی این ذوات مقدسه رو تو زندگیمون الگو قرار بدیم. من باز این تذکر رو عرض کنم که یه وقت انسان در اثر کثرت اولادها میگوید من نمیتوانم برسم، فراوان هستن، تربیت اینها سخته. یا آقا موسی بن جعفر اولاد فراوان نداشت. راه این هست عزیزان که عرض میکنن، یک ضرب المثل قدیمی هست، میگن چاه بایستی از خودش آب داشته باشه. اگر پدر مادر متعهد شد، مذهبی شد، خلیق شد، شایسته شد، فرزندم همونطور تربیت میشه. فرزند چشمشو باز میکنه، پدر رو میبینه، مادر رو میبینه، نگاه میکنه به زبان پدر و مادر، ببینه اینها درست کردارن، درست گفتارن، درست میگوین، درست عمل میکنن. انسان با عملش میتواند فرزندانش رو بسازه و آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه با عمل فرزندانش رو ساخت، در حالی که یه مدت زیادی هم حضرت گوشه زندان بود دیگه، یعنی جدا بودن چندین سال. این بانوی مکرمه پدر رو ندید تا اینکه خبر شهادت پدرش رو از بغداد به مدینه براش آوردن. این خانه امام کاظم علیه السلام، این فرزندان حضرت کاظم، امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند، خصوصا پدرها و مادرها. انشاءالله ما بتوانیم به اون راه و روشی که ائمه اطهار، این ذوات مقدسه، این بزرگان فرزندانشون رو تربیت کردن، امروز با این شرایطی که در دنیا حاکم هست و تلاش می شود انسانهای معصوم رو از معنویات جدا کنه، از واقعیات جدا کنه، بین اونها و دین و خدا جدایی بیندازن، انشاءالله بتونیم ما مقابله بکنیم. راه مقابلم این هست، من در یه جمله عرض بکنم و رفع تصدیق کنم، راه مقابله عزیزان من این است که ما جوانهامون رو معتقد بار بیاوریم، خدا باور بشوند و آسونه، قیامت باور بشوند، پیغمبر باور بشوند، امام باور بشوند، این آسونه، این ممکنه. ما تو این زمینه هیچ کمبودی نداری، هیچ مشکلی نداری. السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علی المعذب فی غار السجون و ظلم المطامیر ز ساق المرغوز به حلق الغیون و الجنازة المنادى عليها بظل الاستخفاف. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی‌صبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، آنچه تقدیمتون شد سخنان حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد بود که شنیدید از رادیو معارف. تا لحظات دیگر، آخرین برنامه ما پیام ولایت هست که تقدیم شما میکنیم. در این بخش البته بیانات رهبر معظم انقلاب رو میشنوید. ساعت 14 هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. همکاران بنده بعد از خبرها در خدمتون خواهند بود و برنامه خودشون رو تقدیم شما شنوندگان گرامی می کنند. انشالله که بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم آقای علی خانی تهیه کننده، آقای رحیمی صدا بردار و آقای شاهباروقی هماهنگی پخش با شما خدافظی میکنیم.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
زندگی موسند جعفر یعنی امامت موسند جعفر در سخت‌ترین دوران‌ها شروع شد. هیچ دورانی به گمان من بعد از دوران امام سجاد به سختی دوران موسند جعفر نبود. موسند جعفر در سال 148 به امامت رسیدند بعد از امام صادق علیه السلام. سال 148 اینجوری اوضاع که بنی عباس بعد از درگیری های اول، بعد از اختلافات داخلی، بعد از اون جنگ هایی که بین خود بنی عباس در اول خلافتشون به وجود آمد فارق شدن. گردن کشان بزرگی رو که خلافت اونها رو تهدید می کردن مثل بنی الحسن، محمد ابن عبدالله حسن، ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن، بقیه اولاد امام حسن که جزو مبارزین و شورشگران علیه بنی عباس بودن، همه اینها رو منکوب کردن، سرکوب کردن. تعداد بسیاری از سران و گردن کشان رو بنی عباس کشته که در اون مخزن و انباری که بعد از مرگ منصور عباسی باز شد معلوم شد که میزان به تعداد زیادی از شخصیت ها و افراد رو کشته بود و جسدهاشون رو در یک جایی گذاشته بود که اسکلت های اونها در اونجا آشکار بود. اینقدر منصور از بنی الحسن و بنی هاشم، از خیشاوندان خودش، از کسانی که جزء نزدیکان خودش بودن، آدم های سرشناس و معروف رو از بین برده بود که یک انبار اسکلت درست شده بود. از همه اینها فارغ شد، نوبت به امام صادق رسید. امام صادق را هم با حیله مسموم کرد. در فضای زندگی سیاسی بنی عباس هیچ غباری دیگه وجود نداشت. در کمال قدرت، در یه چنین شرایطی که منصور در کمال قدرت و در اوج سلطه ظاهری زندگی میکنه، نوبت به خلافت موسی بن جعفر علیه السلام رسید که یک جوانی است، تازه سال، و با اون همه مراقب، به طوری که کسانی که میخوان بعد از امام صادق بفهمن که دیگه حالا به کی باید مراجعه کرد، با زحمت میتوانن راه پیدا کنن و موسی بن جعفر رو پیدا کنن. و موسی بن جعفر به اونها توصیه میکنه که مواظب باشید، اگر بدانن که از من حرف شنفتید و از من تعلیمات دیدید و با من ارتباط دارید، از ذبح کشتن هست، مراقب باشید. در یه چنین شرایطی موسی بن جعفر به امامت میرسه.
مژده میلاد تو نفه باد سبا، رایه یاد تو با دل ما آشنا، رایه
یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هم حاجت دل ها شدی، ما به هوایش تایی، نام تو ذکر خدا،
ما به هوایش تایی، نام تو ذکر خدا.
عرش الهی اگر جلوه گه حق بود، بار گهت کازمه خود حرم کبریاست.